بحث در این بود که در رابطه با حکم زیادی تارتن با قطع نظر از روایات وارده با توجه به قواعد موجوده باید بحث کرد که بحث شد، و اخرى بر اساس روایات موجوده در باب زیادی. زیادی تارتن عمدی است و اخرى سهوی. به هر یک از این دو تارتن در اجزای رکنیه است و اخرى در اجزای غیر رکنیه. پس در حقیقت چهار قسم زیادی ما داریم. روایات وارده در باب زیادی بر اساس احصایی که شده چهار طایفه است. باید مفاد این طوائف اربعه از روایات بررسی بشه، بعد ببینیم در کجا بین این روایات تعارضی به حسب دلالت وجود ندارد و در کدوم قسم از این اقسام اربعه بین روایات تعارض است. لحاظا ما وارد دلیل شده بودیم که روایات وارده را مفاد اونها را بررسی کنیم تا بعد وارد حکم این چهار قسم بر اساس روایات چهارگانه بشه. اما طایفه اولای از روایات روایاتی است که معتبرم هست تحت عنوان من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این طایفه اولای از روایات. خب در این روایت و امثال این یک اشکالی شده است. خب ظاهر این روایت این است که هر زیادی در چهار صورت، چه عمدی باشد چه سهوی، چه نسبت به اجزای رکنیه باشد چه غیر رکنی، همه اونها مخل به صلات است. من زاد فی صلاتی فعلیه الاعاده، که این جمله علیه الاعاده دلالت بر وجوب اعاده دارد. خب اشکالی که هست این است که زیادی سهوی از موضوع این حکم بالاتفاق خارج است، یعنی زیادی سهوی در غیر ارکان قطعا مبطل نیست بالاتفاق. ما این را قرینه قرار بدیم که اطلاق این روایت صحیح نباشد و اطلاق منعقد نشود، چون در صورتی اطلاق محقق است که ارکان تحقق اطلاق وجود داشته باشد، مقدمات حکمت موجود باشد. یکی از اونها این است که چی؟ قدر متیقنی در بین نباشد که انصراف به اون قدر متیقن داشته باشد. در صورتی ما میتونیم بگیم مطلق زیادی در هر چهار قسم مبطل صلات است که انصراف نداشته باشد به ماعدای زیادی سهوی. ازا گفتن آقا نمیتوانید شما اراده کنید مطلق زیادی را، بلکه خصوص زیادی عمدی باید باشد و این غیر از مدعای شماست. این اشکال حالا یا باید بگید در ارکان یا در عدد رکعات، دو احتمال هست. ممکن است بگیم دلالت این روایت در باب ارکان است، اگر نگوییم که مربوط به باب رکعات صلات باشد که من زاد فی صلاتی، یعنی هر کسی یک رکعت اضافه کند، این دیگه مطلق نمیشه، فقط خصوص زیادی رکعت را شامل میشه. یا یه مقداری توسعه بدید، بگید آقا زیادی عمدی خواه در باب رکعت باشد یا اینکه رکن باشد، و زیادی سهوی چه رکنی چه غیر رکنی خارج می شود از دایره مدلول این روایت، پس اطلاقش ثابت نیست. این اشکال در اینجا نسبت به این روایت وجود دارد. ولی روایت دومی هست که مفاد او هم این است که به مطلق زیادی خلل در صلات وارد می شود، ولی اطلاق این روایت دوم رو نمیتونیم مخدوش کنیم. اون روایت عبارت است از خبری که محمد ابن عبدالله ابن محمد روایت کرده است در رابطه با بطران طواف هست، ولی مربوط به صلات میشه، که دارد که الطواف المفروض ازاز تعلی در طواف مستحبی این اشکال پیش نمیاد. الطواف المفروض طواف واجب ازاز تعلیه مثل صلات المفروضه، درست مانند صلات مفروضه. خب مقیسون علیه چی قرار دادن؟ صلات مفروضه. ازازه تعلیها فعلیکل اعاده و کذالک سعد. ظاهر این روایت این است که چی؟ مطلق زیادی. خب اینجا اشکالی شده است و اون این است که این روایت از زیادی در اثناء منصرف است و زیادی که بعد از تمامیت اشواط هست را شامل می شود. میخواد حالا یک شوط باشد یا اینکه یک رکعت باشد. چرا؟ عبارت این است که الطواف المفروض ازا زدت علی. طواف هفت شوط است، زیادی بر طواف یعنی بعد از هفت شوط. مثل صلات المفروض ازا زدت علیها، مثلا اگه صلات دو رکعتی است زدت علیها یعنی یک رکعت، زدت علیها در صلات مغرب یعنی یک رکعت اضافه کنید، یعنی زدت علی صلات به اون نحوی هست. خب صلات چهار رکعتی زدت علیها یعنی بعد از چهار رکعت یک رکعت بیاورید. پس این روایت مربوط می شود به جایی که زیادی رکعت باشد، علاوه بر این روح نه، زیادی رکعت باشد. این انصراف را ممکن است رد کنید. چرا؟ برای خاطر این که ظاهر ازازه تعلیها در رابطه با صلات ممکن حالا در طواف این حرف رو بزنیم که بگیم زیادی بر طواف یعنی زیادی به اصطلاح بر هفت شوط، حالا یا یک شوط یا بعض شوط، ولی نسبت به صلات اطلاق دارد. ازازه تعلیها زیادی تر صلات همون جوری که به زیادی رکعت بعد از اتمام صلات هست، کذالک به زیادی در اثناء صلات هم بدون رکعت محقق بشه، دو رکوع بیاورد، سه تا سجده بیاورد، دو تا سوره بخواند، اینا همش زیادیه و همش هم عنوان زیادی بر صلات صدق میکند. پس در ضد علیها اطلاقش همه این اقسام عمدن باشد این زیادات یا اینکه سهوًا صادر بشود از مکلف، همه رو شامل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما بخواهید زیادی مبتل را اختصاص به خصوص زیادی رکعت بدهید، یا باید از این باب باشد که چون قدر متیقن از زیادی مبتل عبارت است از زیادی رکعت، این قدر متیقنه، زیادی رکعت عن عمدن، زیادی رکعت عن عمدن، اگه به خاطر این جهت باشد که چون قدر متیقن است، این مانع از اطلاق در این روایت نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه قدر متیقن دو قسم است، او بلتوانی به دردتان می خورد. یک قدر متیقن در مقام تخاطب هست، این مانع از انعقاد اطلاق است. یک قدر متیقن در خارج است با قطع نظر از کلام مولا، اگر زیادی رکعت عن عمدن مبتل باشد به طور یقین، این زیاد این یقین متیقن در مقام تخاطب و کلام صادر از مولا نیست، چون مولا دارد که ازازه تعلیها مثل صلات المفروضه ازازه تعلیها. کجای این ازش استفاده می شود که مولا نظرش به زیادی رکعت بوده است؟ بلکه نه، هر زیادی در صلات و لازم نیست در مقیس علی که مطابق مقیس باشد که بگیم آقا زیادی بر طواف یعنی یک شوت، بذار در اونجا حتی مادون شوت هم مبتل هست، لازم نیست که یک شوت کامل باشد. اگر از برال حجر تا هجر اسماعیل هم یا تا حتی باب کعبه هم به قصد زیادی شخص اضافه بیاورد، یقینا مبتل می شود نسبت به طواف. پس بنابراین اگر به عنوان قدر متیقن باشد، این قدر متیقن در مقام تخاطب و صدور کلام از مولا نیست که مخل به انعقاد اطلاق باشد. و اگر به خاطر این باشد که بگید آقا عنوان زیادی انصراف دارد به زیادی رکعت، اینا میگه ممنوعه. چرا ممنوع است؟ به خاطر اینکه کجا این چنین است که تاگو بگید آقا در نمازش زیادی انجام داد فوراً یعنی یک رکعت اضافه کرد، بلکه غالباً به مادون رکعت هست از نظر غلبه وجودیه، اونم تازه غالبش هم باز غیر رکن هست. پس بنابراین زیادی رکعت از نظر انصراف هم ممنوع است، نه قدر متیقن است به لحاظ مقام تخاطب و نه منصرفون الی هست عنوان زیادی، به خصوص اونجایی که زیادی رکعت باشد. پس تا اینجا ما مانعی از انعقاد اطلاق در این روایت دوم نداریم. بعضی ها آمدن یک توهمی در اینجا کردن و اون این است که گفتند روایتی که این روایت دومی که خوانده شد دلالت دارد که زیادی مبتل صلات همون رکعت است، مثل مبتلیت شوت نسبت به طواف، از باب این که گفتن بین مقیس و مقیسون علی باید در این جهت تناسب باشد، زیادی مبتل در طواف شوت است. پس در صلات هم اگر به عنوان مقیسون علی زیادی مبتل باشد باید رکعت باشد. این توهم هم اساسی نداره. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردم درست است که به زیادی شوت طواف باطل می شود، ولی به مادون شوت هم طواف باطل می شود. از که در یک قدم هم بعد از اتمام طواف شخص بیاورد به عنوان طواف، طوافش باطل می شود. البته ما باشیم و عنوان زیادی همونجور که به شوت صدق می کند به مادون شوت هم صدق می کند. در خصوص طواف روایت خاصه ای داریم که اون مخصص می شود در حقیقت به نسبت به این روایت، یا اینکه میگیم حاکم هست نسبت به این روایت که در اون روایت دارد، یعنی روی روایاتی هست که دلالت دارد که به مادون شوت اگر سهوان باشد طواف باطل نمی شود. خب اون روایت اگر ما اون روایت را بخوایم جمع کنیم با این روایتی که در رابطه با برحال زیادی در طواف آمده، جمعش به این است که ما بگیم اون مربوط است به بهصد مخصص، یا اینکه او را حاکم قرار میدیم. یکی از این دو طریق را در رابطه با اون روایات باید قائل بشویم. خب اگر این شد در خصوص طواف، طواف به مادون شوت مبتل نیست، ولی در صلات چنین خصوصیتی نداره، روایتی نداریم که بگه آقا به مادون رکعت اگر زیاد شد باطل مبتل نباشد، یا در غیر رکن، در غیر رکن اگر انعمدن زیادی صادر شد مبتل نباشد. ما در صلات چون چنین روایت خاصه‌ای که مخصص عمومی این روایت بشود نداریم، یا مقید اطلاق این روایت بشود نداریم. اگر چنین مقیدی وجود ندارد، بچه ندارد که ما در رابطه با صلات هم مثل طواف بگیم به کمتر از رکعت صلات باطل نشود، زیادی به کمتر از رکعت مبتل نباشد، که ما اینکه زیادی کمتر از یک شوت مبتل نیست. پس در مورد مادون شوت اگر قائل به عدم مبتلیت زیاده هستیم، لعجل دلیل خاص که او مقید اطلاق این روایت هست، ولی چنین دلیل خاصی در مورد زیادی صلات وجود ندارد. پس حاصل این که اطلاق این روایت تام و تمام هست، کما اینکه به نسبت به زیادی عمدی و سهوی هم از این جهت باز ما اطلاقش تمامه. بعضی ها گفتن آقا زیادات سهویه خارج است از دائره این روایت. چرا؟ چون در این روایت عنوان اینه: اذا زدت علیه، راجع به اصطلاح صلات، راجع به طواف دارد که الطواف المفروض اذا زدت علیه، اسناد زیادی را به شخص داده، به مخاطب، کس صلات مثل صلات المفروض اذا زدت علیها، که این قائل این چنین ادعا کرده است، میگه کی فعل اسناد به فاعل داده می شود؟ اون موقعی که ان اختیارن و ان ارادتن فعل از او صادر بشود. تنه او اگر فعل من غیر اراده از شخص صادر بشود، این فعل فعل مسنده به این فاعل نخواهد بود. در صحت اسناد فعل الی الفاعل اراده و اختیار را شرط دانستند. خب این واضح است که خب بنابراین نتیجه تنی می شود که اذا زدت یعنی عن اختیارن و عن ارادتن مثل صلات مفروضه است، اذا زدت علیها یعنی زدت عن اختیارن و عن ارادتن به لحاظ اسناد زیادی به فاعل و مخاطب. این ادعا شده. پس بنابراین زیادی سهویه را چه در باب طواف چه در باب صلات باید بگیم از دائره این روایت خارجه. پس از این جهت این روایت اطلاق ندارد، خصوص زیادات عمدیه را شامل می شود، اما زیادی سهوی از مدلول این روایت خارج. جواب این حرف این است که خیر، در صحت اسناد فعل به فاعل لازم این نیست که حتما اختیار باشد. لذا اگه مثلا فرض کنیم شخصی مالی را از کسی اتلاف کند اما بدون التفات و توجه، باید بگیم دیگه اینجا عنوان متلف به این آقا صدق نکند، با اینکه قطعا عرفن میگن این آقا متلفه، با اینکه میگه آقا من توجه نداشتم. مثلا در حال رانندگی بدون التفات و توجه بزنه مثلا به یک ماشین دیگه ای، در اینجا این آقا رو میگن دیگه مقصر نیست به خاطر اینکه التفات و توجه نداشته دیگه، اینجور میگن یا نه غرامت میگیرن، خسارت میگیرن، به هر حال مقصر میدانن، این خسارت را هم منسوب به همین شخص میدانن. پس این معلوم میشود که در صحت اسناد فعل الفاعل اراده و اختیار نقشی ندارد. پس این کلام هم در حقیقت مردود فعلاهنا اطلاق این روایت سالم میماند. زیادات سهویه نسبت به غیر ارکان مبتلیت نداره. این نظیر زیادی به مادون شوت در باب طواف هست، به دلیل خاص و دلیل مستقل هست. این ربطی به اصطلاح این خللی در اطلاق ایجاد نمی کند و خروج زیادی سهوی در غیر روح که مبتل نیست، این چون به دلیل خاص است منافاتی با اطلاق این روایت در رابطه با اینکه مطلق زیادی به ماهی زیادتون مبتل باشد نمیرساند. کما اینکه خروج مادون شوت از در باب مبتلیت طواف به دلیل خاص بود، خروج زیادات سهویه غیر رکنی ایزن به دلیل خاص و دلیل منفصل هست و این خللی در اطلاق و انعقاد اطلاق نمی رساند. این یک طایفه از روایات که در باب طواف بود به نسبت به زیادی. طایفه سوم روایاتی است که بعضی از اونها رو می خوانیم. یکی از اونها روایت معتبره است از حضرت صادق سلام الله علیه فی من یقرأ فی الورید فریضت سوره النجم. در اینجا و روایت اعمش ایزن از حضرت صادق سلام الله علیه این طایفه روایات دلالت دارد به این که صلات به هر زیادی، چه در ارکان چه در غیر ارکان، چه عن سهوین چه عن عمدین، دارد که مبتل هست. روایتش هم خواندیم در جلسه قبل. البته صدر روایت بعید نیست که قویاً عن تقیتن صادر شده، ولی صدور صدر روایت عن تقیتن منافاتی با اون چه که در ذیل روایت بود که دلالت دارد بر مبتلیت مطلق زیادی ندارد، چون روایات دیگری هم مفاد اونها همین معناست. خب صدر روایت اینه که اگر در حال قیام سوره نجم یا امثال او را خوان، در اونجا دارد که امام می فرماید سجده کند بعد بایستد، نماز را چی؟ ادامه بدهد به عنوان رکعت اولا. خب این بنابر مسلک امامیه صلات باطله. دقت داریم صلات باطله. پس معلوم شد که این بنابر مسلک عامه هست و انتقیتن این صدر صادر شده است. اما صدور صدر انتقیتن منافاتی با اون بیان امام سلام الله علیه در ذیل روایت که اطلاق دارد در مبتلیت مطلق زیادی نخواهد داشت. پس این یک طایفه از روایات است که دلالت بر بطلان صلات به مطلق زیادی عن سهوین یا عن عمدین در ارکان یا در غیر ارکان. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر بطلان صلات به خصوص زیادی سهویه نسبت به زیادی عن عمدین ساکت است، مثل صحیحه زراره و همچنین صحیحه بکیر از حضرت صادق سلام الله علیه، از حضرت باقر سلام الله علیه. قال امام سلام الله علیه اذا استيقن انه زاد في صلاه المكتوبه ركعتا لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. خب دو بار عنوان استيقان در این روایت آمده، هم در صدر روایت که اذا استيقن، هم واستقبل صلاته اذا كان قد استيقن يقينا، هم در آخر این روایت. در این روایت این چیز واضح است که بطلان صلات را در زیادی سهوی به این قرار داده است که یک رکعت اضافه کند. از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتن، پس نظر به مادون رکعت ندارد. مفهومش اینه، مفهوم مخالف این روایت اینه که اگر ازا استیقنه به انهو زاد فی صلات المکتوب رکعتن، اگر دون رکعت باشد مبتل نیست. اگر رکعت اضافه کرده باشد بالقطع و الیقین باید صلاتش را اعتنا نکند و استقبل صلاته و استقبال، یعنی از نو باید بیش شروع کند، از اول شروع کند. خب مفهوم مخالفش این است که اگر زیادی او به ما دون رکعت بود، چون قید رکعتن آمده است، به ما دون رکعت بود باید مبتل نباشد. ولیکن بر اساس دو تا روایت دیگری که در همین جا وارد شده و در اونجا عنوان رکعت نیامده بلکه عنوان رکوع آمده است، لذا مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و همچنین صاحب وسائل شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، این دو بزرگوار فرمودن مراد از رکعت در کلام امام سلام الله علیه به قرینه دو تا روایت دیگری که به اصطلاح عنوان رکوع در اونجا بنابر اون نقل آمده است، در کافی در باب سهو در رکوع همین روایت رو آوردن، اما به جای عنوان رکعت، یعنی بدون ذکر رکعت، عنوان رکوع. در وسائل هم در باب بطلان صلات به زیادی رکوع ولو سهوًا آمده است. پس بنابراین این اولا، ثانیاً در بعضی از نقل ها مثل نقل کافی و تهذیب در کافی جلد 3 کتاب الصلات باب من سهى فی الرکوع، و در تهذیب هم جلد 2 طبق کتاب ما صفحه 194 حدیث 763 در اونجا عنوان رکعتن نیامده، دارد که انهو از استیقن انهو زاد فی صلات المکتوبه، دیگه قید رکعت نیامده است که این اطلاق داره. اگر این باشد بنابراین ما مبتل صلات را تمام رکعت نمی دانیم، بلکه اگر رکن مبتل باشد زیاد کرده باشد عمدن مبتل هست. پس این طایفه روایت دلالت دارد بر این که به زیادی به اصطلاح رکنی صلات باطل می شود، اما به غیر رکن زیادی مبتل نیست. طایفه سوم روایاتی است که دلالت دارد بعد بطلان صلات به زیاده و نقیصه، یعنی زیادی در اون هست، حکم نقیصه را بیان کردن، سهوان به نسبت علل ارکان و در غیر ارکان مبتل نیست، مثل فیان امام حدیث مشهور لا تعاد الصلات الا من خمسه التهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. بعد امام می فرماین القراءت و سنتون و تشهد و سنتون فلا تنقض و سنت الفریزه، سنت ناقض فریزه نیست. پس تشهد اگر اضافه شد مبتل نیست، قراءت اگر اضافه شد مبتل نیست. این روایت به اعتبار مستثنا که الا ان خمسه هست، لا تعاد الصلات الا من خمسه، از این من خمسه استفاده می شود این حکم که زیادی و نقیصه سهوان در ارکان مبتل هست. چرا؟ چون اطلاق این خمسه تهور چند سهوین باشد چند عمدن، بلا تهور صلات باطل، وقت خارج از وقت صلات رو خوانده باشد، ان عمدن باشد یا ان سهوین صلات باطل، خلاف جهت قبله ان عمدن باشد یا ان سهوین صلات باطل، رکوع و سجود هم همینطور ترک بشود یا اضافه بشود ان عمدن یا ان سهوین صلات باطل. پس هر یک از این خمسه اگر خلل در صلات به واسطه اینها واقع شد، سهوان باشد یا عمدن باشد، صلات می شود باطل. پس حکم مبتلیت این خمسه در صلات چه ان زیادی اونها و چه نقیصه اونها مبتل هست. البته نسبت به طهور که بحث زیادی معنا ندارد، نسبت به وقت هم زیادی باز معنا ندارد، نسبت به قبله هم زیادی معنا ندارد، نقیصه در اینا معنا پیدا میکند، ولی در رکوع و سجود هم زیادی متصور است و هم نقیصه متصور است. اما مستثنا من که عبارت بود از لا تعاد، این مقهرن در ما ادای خمسه دلالت دارد بر عدم بطلان در غیر ارکان، چون این پنجتا میشوند رکن، ما ادای این پنجتا که غیر رکنه، غیر رکن مبتل صلات نیست. طایفه چهارم روایتی که دلالت دارد بر این که نماز به واسطه زیادی باطل نمی شود، ان سهو مطلقا، چه از نماز به خاطر سهو مبتل باطل نمی شود، چه زیادی باشد چه نقیصه، چه در ارکان باشد چه در غیر ارکان. روایت مرسله، البته خب اینم برحال هست، مرسله سفیان ابن سمت هست از حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت فرمودن لا تسجد سجدته سهو فی کل، بل فرمودن تسجد و سجدته سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، هر زیادی یا نقصانی که بر تو وارد بشود این به اصطلاح سجده سهو دارد. اطلاق این روایت اینه، شما تسجد و سجدته سهو لکل زیادت و نقیصه، این مضمون در روایت دیگر هم آمده ولی کن عمدتاً مرسله هست. حالا به این روایت مرسله عمل بشود به اعتبار شهادت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که ابن عمر یا مثل به اصطلاح جناب سفیان ابن سمت، اینا از کسانی هستن که لا یروون الا عن ثقه و ارسالشان مثل مسانید دیگران هست، از این باب باشد که البته اینم باز قابل قبول نیست، چون خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کسانی است که تضعیف کرده است مرسله حتی ابن ابی عمر را. میفرماید در جای دیگری در یک روایتی وقتی اون رو نقل میکند میفرماید اولا این روایت که مرسله است، یعنی خود ایشان با این که این تعبیر، پس بنابراین نمیشه ما بگیم بس مجرد این که اینها لا یروون الا عن ثقه نتیجه این بشود که پس بنابراین روایتی که مرسله هست از ارسال خارج بشود و معتبر بشود برای ما. و اگرم بحث عمل اصحاب باشد که بگیم عمل اصحاب ضعف سند را به اصطلاح جبران می کند، میگیم خب اگر وجه عملشان اعتمادشان بر کلام مرحوم شیخ باشد که خود شیخ رضوان الله علیه کردیم مواردی نقض فرمودن این مطلب رو، اگر غیر این باشد که وجهی برای ما ثابت نیست، قویاً احتمال دارد که اگر از مشهور به این مراسیل اعتماد کردن بر اساس اعتمادشان به کلام مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. اینم یک طایفه از روایات. حالا این طوائف از روایات که چهار طایفه در حقیقت شد، اینا رو باید ما در نظر بگیریم که نسبت به این چهار قسمی که اول بحث عرض کردم زیادی ان عمدن باشد یا ان سهوه، هر یک از این دو در رکن باشد یا در غیر رکن، ببینیم کجا تعارض ندارند و کجا تعارض دارند. در رابطه با نقص اجزاء غیر رکنی ان سهوین، نقص نقصان جزء، اونم جزء غیر رکنی مثلا مثل تشهد مثل قرائت، اونم سهوان، هیچ کدوم از این روایات دلالت بر مبتلیت صلات به واسطه این نقیصه، چون بعضی هاشان یا اصلا در موضوع نقیصه بحث نشده، مثل سه طایفه از روایات، اونی هم که نر نقیصه سخن آورده است راجع به نقص نقصان ان سهوین هم دلالت دارد بر صحت، نه اینکه دلالت داشته باشد بر بطلان. لذا اگه ما بخوایم به این روایت طایفه چهارم او را به هر حال بی مورد نگذاریم، چاره‌ای نیست جز اینکه بگیم مربوط است به جایی که به اصطلاح خلل به نقصان باشد، اونم به نسبت به جزء غیر رکنی، اونم ان سهوین که سجده سهو فقط لازم دارد. لذا اگه کسی تشهد فراموش کرد، تشهد را قضا میکند بعد دو تا سجده سهو انجام میدهد، سوره را فراموش کرد سوره را میخواند بعد از تمامیت بعد از اینکه یعنی نماز تمام شد فراموش کرد که سوره را نخوانده، سوره را قضا میکند بعد دو تا سجده سهو انجام میدهد، با ها کسا از کار مثلا رکوع یا ذکر سجده اینها را اگر فراموش کرد قضا میکند و بعد سجده سهو انجام میدهد. پس بنابراین نسبت به اجزای غیر رکنی است. پس در اجزای غیر رکنیه هیچ تعارضی بین این روایات نیست، بعض از اینا ساکتن و بعض از اینها هم به اطلاقشان دلالت بر صحت دارن نه بر مبتلیت. کما این که در زیادی و نقیصه عمدی هم بین این روایات تعارضی نیست، یعنی چه به زیادی، حالا در نقیصه که بعضی ساکتن، نقص حالا میگیم جهت چه، زیادی عمدی را بعض از این روایات صریحا داشتن که مبتل هست، بعض از روایات هم ساکت بودن، اما نقصان عمدی علل قاعده باید مبتل باشد. چرا؟ برای خاطر این که وقتی نقصان چه نسبت به رکن چه غیر رکن، جهتش این است که وقتی یک دلیلی دلالت دارد بر این که مثلا فرض کنین قرائت جزء صلات است، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، در اذکار رکوع و سجود دلالت دارد دلیل بر این که اینها جزء صلات هست، اگر ما بگیم که ان عمدن مبتل نباشد معناش این است که جز نیست، پس جعل اونها به عنوان جز لغو می شود. پس معنای جز بودن این است که اگر زیاد کردن اونها یا به سبب نقصان اونها ان عمدن باشد، اخلال به اون جزئیت کرده است. چون در زیاده عرض کردیم به یکی از اون دو وجه که نتیجهشی می شد که به اولین رکوع جز تحقق پیدا کرده، تکرارش موجب می شود که قید وحدت رعایت نشده باشد و بر می گردد به نقصان جز. علی حال این، پس عمدیت در اخلال اگر ایجاد شد با عنوان جزء بودن منافات دارد و با جعل جزئیت بینشان تنافی است، که از یک طرف شارع بفرمایید اینا جزءن و از طرفی به دیگر بفرمایید که اگر اخلال بینا ورزیدید و نیاوردید، عمدن هم نیاوردید، اشکالی ندارد، صلاتون صحیح است. و چرا جعل فرمودید؟ اگر جزء این چنین است که شما با ترک عمدی او هم صلات باطل نشود، معناش این است که دیگه جزء نیست و نقشی در صلات ندارد. خب پس بنابراین در زیاده و نقیصه عمدی تعارضی بین روایات نیست، اما این که در حکم نقیصه غیر رکنی سهوان معارضه ندارد، برای خاطر این که در باره نقصان غیر رکن عن سهوان طایفه از اولای از روایات اختصاص به زیادی داشت، بحث نقیصه را ندارد. طایفه دوم هم که به زیادی سهوی مربوط بود، صحبت از نقصان در اون طایفه دوم هم وجود نداشت. طایفه سوم و چهارم هم که دلالت دارد بر صحت صلات به نقص جزء غیر رکنی سهوان، تنها چیزی که میماند این است که مستثنا در حدیث لا تعاد دلالت دارد بر بطلان صلات به واسطه نقص رکن سهوان، ولی نقص رکن سهوان مدعای ما نیست. ما گفتیم جزء غیر رکنی، پس فقط در خصوص نقصان رکن سهوان حدیث لا تعاد به عنوان مستثنا دلالت دارد بر بطلان صلات، چون اطلاق داشت که از این خمسه به چه به زیادی به چه به نقیصه. پس در غیر رکن این حدیث ساکت است از بطلان، بلکه دلالت بر صحت هم میکند به اعتبار مفهوم مخالف مستثنا من. و اما اینکه در زیاد و نقیصه عمدی این روایات هیچ کدوم با هم معارضه ندارند و صلات باطل میشود، جهتش این است که منزاده دلالت بر فساد صلات به زیادی عمدیه دارد و بلا معارضه است. نقیصه عمدیه هم عرض کردیم مبطل صلات است، چون اگه مبطل نباشد لغویت در جعل اون به اصطلاح جزء می شود. فقط تعارض در دو مورده، ما باید این دو مورد را به طور فنی وارد بحث بشیم که چگونه جمع کنه بین روایات. یکی در زیادی اجزا سهوان، چه رکن باشد چه غیر رکن، یکی است که بین این روایات تعارض است، از مفاد بعضیاشون صحت این صلات است و بعضیشون بطلان این صلات. دوم نقص ارکان ان سهوان، نقص رکن اما سهوان، این دو مورد بین این روایات اربعه تعارض هست. وجه جمع بین روایات و نتیجه پس از جمع چه خواهد بود، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله محمد.